الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرباح الغالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما طبیعتا نباید خیال پردازانه زندگی بکنیم و باید این رو در دوران مدرسه به ما آموزش بدن، مخصوصا که با توجه به سبک زندگی ما خیال پردازانه زندگی کردن تقویت هم میشه معمولا، چون ما بسیاری از سرگرمی هامون تقویت جریان خیال پردازی است. فیلم نگاه میکنیم، از سریال ها مدام داریم استفاده میکنیم، بسیاری از موسیقی ها و ترانه ها و شعر هایی که استفاده میکنیم اینها جنبه های خیال پردازانه دارن. بعد نیست، ولی هر چیزی باید یه اندازه ای داشته باشه دیگه. مگه نون چیز بدیه؟ متعاد اگر آدم نون هم زیادی بخوره مریض میشه. مگه آب چیز بدیه؟ آب زیادی بخوره آدم هم مریض میشه، روایت براش هست. خب خیال پردازی هم همینطور. حتی شما میدونید شب جمعه شعر خواندن مکروهه. یه دائره‌ای گذاشتن، میگن بابا دیگه شب جمعه رو به امور جدی بپرداز، به عبادت بپرداز، حالا روزای دیگه شبای دیگه شعر بخون. یه شب حضرت علامه طباطبایی با دوستانشون بحث علمی و عارفانه ای داشتن درباره برخی از اشعار، اتفاقا اشعار سعدی هم ظاهرا بوده یا حافظ، الان دقیق یادم نیست. بعد سحر برای مناجات کمتر توفیق پیدا میکنن به عبادت بپردازن، فرصت کمتری پیش میاد. ناراحت بودن و میگن که به خاطر همون گفتگویی که درباره یک سری اشعار داشتیم شب جمعه، ما یکمی سلب توفیق شد ازمون. نمیخوام علیه شعر حرف بزنم، و نه، هر چیزی جایی داره. و شما میدونید ادعیه برآمده از شدت واقع بینی انسانه. آدم زیاد خیال پرداز باشه دعا نمیخونه، زیاد خیال پرداز باشه در مورد قیامت با خدا حرف نمیزنه، درباره مرگش با خدا سخن نخواهد گفت. آدمهای بسیار واقع بین درباره قیامت و مرگ و برزخ و حساب و کتاب و بهشت و دوزخ با خدا بیشتر حرف میزنن. و دین دوست داره ما واقع بین باشیم، درجه واقع بینیمون افزایش پیدا کنه. ممکنه بعضی ها تصور بکنن که واقع بین زندگی بکنه انسان، واقع بینانه با همه چیز برخورد بکنه، زندگی تلخ و سخت خواهد شد. بله، نسبت به خیال پردازانه زندگی کردن یه تلخی ابتدا داره، ولی بعدش یه شیرینی جایگزینش خواهد شد که اصلا شیرینی خیال پردازی به اون نمیرسه. خیال پردازانه زندگی کردن یه خوشخیالی برای انسان به ارمغان میاره، ولی واقع بینانه زندگی کردن یک لذت عمیق، ماندگار و واقعا لذت به معنای درست کلمه به دنبال خواهد آورد. مهم اینه که شما تعیین کنید سبک زندگی خودتون رو و شیوه لذت بردن خودتون رو. شما میتونید الکی لذت ببرید، میتونید حسابی لذت ببرید. برای حسابی لذت بردن باید آدم واقع بین باشه. بعد در نگاه واقع بینانه یه تلخی هایی وجود داره، از این تلخی ها عبور میکنی، مردانه این تلخی ها رو میچشی، به آغوش میکشی، رد میشی ازش، میرسی به خوشی هایی که درش هست که بسیار زیباست. خب پس ما باید واقع بین باشیم، درباره زندگی واقع بین باشیم و درباره بندگی واقع بین باشیم. زندگی مراحلش بسیار تلخ پیش میره. اوائل زندگی وقتی که ما زیاد امکان بهره برداری نداریم، همه چی خدا بهمون میده، در اوج جوانی در اوج قدرت انسان قرار میگیره. بعد که کم کم فکر و هوشمون سر جاش میاد که از توانایی هامون استفاده بکنیم، فرصت هامون رو شروع میکنه به گرفتن، قدرت هامون رو شروع میکنه به گرفتن. آیه قرآن هست و من نعمره ننکسه فی الخلق، هر کسی به او عمر بیشتری بدیم پوسیده تر میکنیم وجود او رو، بدنش رو، جسمش رو. دیدید که دیگه نه چشمش میبینه، نه گوشش میشنوه، نه حافظش درست کار میکنه، دستش میلرزه، پاهاش درد میکنه. همینجور خدا خیلی دوست داره ما رو به واقع بینی دعوت بکنه. حتی به ما فرمودن که شما ممکنه جسمت پیر بشه ولی نفست پیر نمیشه ها، نفست دوست داره همون لذتهای جوانی رو ببره بلکه بیشتر، ولی خب جسمت پیر شده نمیتونی یه فکری برای عاشقی اون زمانت بکن. اون زمان بدون جسم چجوری میخوای لذت ببری؟ تو که دنبال لذت هستی و اینو نمیتونن ازت بگیره کسی. واقع بینانه که به زندگی نگاه بکنیم، زندگی روز به روز سخت‌تر میشه از یک جهاتی، از یک جهاتی هم البته آسان‌تر میشه. ولی اگر آدم واقع بین باشه خب چیکار میکنه؟ تغذیهشو مراقبت میکنه، ورزش میکنه، احساساتشو مراقبت میکنه، ظلم به کسی نمیکنه که بعدن پاشو بخوره و خیلی چیزای دیگه. سعی میکنه دوستاشو از دست نده، سعی میکنه با کسی الکی دشمنی نکنه. خیلی برنامه ریزی ها هست که آدم باید انجام بده تا این زندگی رو از اون سختی فراوان بندازه، منتها به شرطی که آدم واقع بین باشه، 40 سال بعدش رو ببینه. اون جوانی که 40 سال بعد خودش رو نمیبینه، شما چه انتظار داری که قیامت رو ببینه، مرگ ندیده رو ببینه؟ خب نمیبینه طبیعتا. بندگی هم همینطور هست. حالا من سیر زندگی رو دیگه ازش حرف نزنم که سیر زندگی چجوری به سوی امتحانات سخت‌تر پیش میره. وقت آدم های خیال باف چجوری هن؟ میگه این مشکل هم حل بشه دیگه تمومه، این مشکل هم حل بشه دیگه تموم. ببین دیگه تموم نیست، من فقط یه ازدواج مناسب بکنم به خدا دیگه تمومه. خب یه ازدواج مناسب میکنه، بعد این دوتا مشکل دیگه پیدا کرد، یکی حالا باید با همسرش سر خیلی چیزا توافق بکنه، یکی دیگه خونه نداده. فقط این دوتا درست بشه ها دیگه من خوشبختم. بعد بچه ها به میلون میان و مشکلات بعدی. بچه ها رو فقط من بتونم این از بچگی جمع و جور بکنم، بله بعدش مشکلات بعدی پیش میاد و همینجور ادامه داره. خب سوء تفاهم ها، درگیری ها و مشکلات دیگری هم هست. هیچ وقت آدم نباید خیال بافانه نگاه بکنه. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. اتفاقا خونه مستأجری در روایت داره که آرامش روانیش بیشتر از خانه ملکیه. اهل بیت فرمودن. حالا چجوری این رو فرمودن و چرا ما برعکسش تصور و تخیل میکنیم، خودش جای بحث داره. بگذریم از این. زندگی رو واقع بینانه نگاه بکنی، یه سیری داره. این سیرش به سوی آسان‌تر شدن که نمیره که، این سیرش به سوی سخت شدن میره. چرا به خودت میخوای دروغ بگی؟ چرا میخوای خیال بافانه زندگی کنی؟ و من نعمره ننکسه فی الخلق، این دیگه آیه قرآن دیگه، من که نیاوردم تحلیل خودم رو عرض بکنم. ولی من بحثم سر زندگی نیست، سر بندگیه. بندگی خدا هم یه مسیری داره. واقع بینانه بندگی خدا رو نگاه بکنیم. واقع بینانه که نگاه بکنیم در مسیر بندگی خدا، هرچی قدم جلوتر میگذاری یه اموری سخت‌تر میشن، یه اموری هم آسان‌تر میشن، ولی یه اموری هم سخت‌تر میشن. ما معمولا اون اموری که سخت‌تر میشن رو نمیبینیم. از نظر روانی میدونید که آدم‌ها اینجوری هن، هرچی سخت باشه سعی میکنن نگاش نکنن. این میشه موجود خیال باف. در حالی که آدم واقع بین میگه من فهرست میکنم سختی ها رو، خوبی ها رو، جفتشون رو نگاه میکنم، چرا یکیشو ببینم، در کنار همدیگه اینها رو جمع بندی میکنم. در مسیر بندگی وقتی شما قرار بگیرید برای زندگی شخصیتون، باید پیش بینی کنید که من دچار سختی های بیشتری خواهم شد، حالا اونا رو باید کنترلش بکنم. از همون اولم خوبه به آدم بگم تو مؤمن شدی تموم شد رفت نداریم. در آیه کریمه قرآن میفرماید که شما مؤمنین فکر نکنید من شما رو امتحان نکنم، نمی کنم، امتحانتون میگیرم. و میدونید اصلا چیزی به نام خوب شدن وجود نداره. خوب شدن یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام میفرماید شما هر صفتی رو در خودت از بین ببری، یه صفت بد دیگه در درونت شعله میکشه میاد بیرون، باید اونو از بین ببری. و تا آخر عمرش انسان درگیریه، در مسیر بندگی داره. گفتن عینب طریق و راحه، مسیر راحت یا جایی که انسان به راهی که انسان به راحتی برسه چیه؟ فرمود فی مخالفت الهوا، در مخالفت کردن با هوای نفس. این مبارزه ادامه داره، هر زمانی هم هر چقدر خوب بشی مخالفت ادامه داره ها. یعنی از اولیاء خدا بگیر تا کمترین بندگان خدا که بنده باشم، همه درگیری دارن. بی درگیری نداریم، مگر اینکه کسی خودشو به خامی زده باشه و اون دیگه از حیز انتفاع ساقط شده باشه، مثل یه قلوه سنگ داره تو رودخونه میاد پایین و خون ضربه ها درستش میکنه تا یه حدی. امیرالمومنین علی علیه السلام هم درگیری داره، پیامبر اکرم هم درگیری داره. اینا پس برای چی گریه میکردن؟ برای چی قصه داشتن؟ مگه میشه امیرالمومنین قصه نداشته باشه و بعد اون جایگاه رفیعو داشته باشه؟ تازه قصه هاش بیشتر از ما هست، برای ما اصلا قابل تصور نیست قصه های حضرت فاطمه مرضیه سلام الله علیها، مگه کم قصه داره؟ بعضی از قصه هاش اصلا برای ما قابل درک نیست. مثلا ما نمیفهمیم یک امام چقدر امتش رو دوست داره، به اندازه یه مادری که میلیون ها کودک داره برای اونها گریه میکنه. خب ما نمیتونیم اینو بفهمیم که یعنی چی، چقدر واقعا جدی اینجوریه. با اینجوری باشه که خیلی هلاک میشن ائمه هدا. شما فکر کردید که ائمه هدا نونشون تو روغنه، آسودن، زجر نمیکشن؟ این همه نوری که خدا به اونها داده بی تردید همش مال تلاشش خودشونه، بی تردید همش مال رنجیست که میکشن. اونطور رنجهای اونها رنجهای خیلی هم سطحش بالاتر که برای ما قابل تجربه نیست، هم بسیار سنگینتر. امام هادی علیه السلام مدینه، امام جواد علیه السلام مدینه بودن، امام رضا علیه السلام مرو بودن، امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدن. یه دفعی امام جواد علیه السلام فرمودن پدرم به شهادت رسید. گفتن از کجا فهمیدید؟ فرمود از احساس امامت. گفتن احساس امامت پیدا کردن چجوری در شما لمس میشه؟ فرمود وقتی یک امامی به امامت میرسه، پدر بزرگوارش از دنیا میره، تواضع شدیدی در قلبش میفته که قبلش این قبل از اون این تواضع رو سراغ نداشته. کسی که این همه شدید تواضع توش بیفته، وقت میدونی نسبت به خدا چه حسی پیدا میکنه؟ دیگه سر نماز چجوری نماز میخونه؟ چه استغفارهای ابوابش تازه باز میشن براش؟ مگه خدا کسی رو راحت میگذره؟ نمونه اعلای مصائب اولیاء خدا همین ایام فاطمیه. مگه برای امیرالمومنین ساده بود فاطمیه زهرا سلام الله علیها فدای او بشه؟ مگه این ساده است؟ برای مردای معمولیش ساده نیست. برای کسی که هزار بار حاضر بود فدای فاطمه زهرا بشه ساده است؟ به محمد ابن حنفیه میفرمود تو پسر منی، اما حسنین پسران پیغمبرن، پسران فاطمه، فرق میکنن با تو. یعنی خودش رو حذف میکرد در مقابل فاطمه زهرا. وقت ایشون حاضر بشه به سهولت فاطمه زهرا فداش بشه، بعد این که تحمل کرد، این درد نیست؟ آدم باید یک مقدار واقع بین باشه. مسیر دینداری ابتدایش یه آسودگی هایی داره، یه شیرینی ها و لذت هایی داره. در مسیر که شما میرید جلوتر خستگی هایی پدید میاد، به حدی که آدم باید بگه طبیعیه خیلی ها نکشن تا آخر برن. ما بحثمون در این جلسات درباره استمراره. استمرار در چه شرایطی؟ در شرایطی که میدونیم روز به روز سخت‌تر میشه. برای یک جامعه هم همینطوره. انقلاب اسلامی، الان من یه نمونه به شما بگم. هر انتخاباتی ما توی انتخابات جمهوری اسلامی داشتیم، نیروهای دلسوز گفتن آقا این دفعه خیلی حساس‌تر از تمام دفعات دیگه است. ولی یه جوری میگن که یعنی این دفعه رو اگر انتخابات به خوبی برگزار بشه انشالله دیگه ما مشکلی نداریم. دوباره این دفعه بعد میگن اصلا تا حالا اینجوری نبوده، این دفعه خیلی مسئله حساس داره. آقا این چه انتخاباتی روز به روز حساس تر میشه؟ طبیعیه. جامعه‌ای که رشد بکنه اینجوری میشه. جامعه‌ای که داره رشد میکنه مشکلاتش بیشتر میشه. حالا یه مقدارشو دشمن پدید میاره، یه مقدارشو بی‌عرضگی‌های خودمون پدید میاره، یه مقدارش اختلافات بین آدم‌های با عرضه پدید میاره، یه مقدارش اختلاف نظرها، یه مقدارش عدم حالا توانایی برای گفتگو و تعامل، هر چی ممکنه موجب بشه. ولی روز به روز امتحان‌ها سخت میشه برای جامعه، برای فرد. خب شما تو اون امتحان قبلی پیروز شدی، باید بیفتی تو امتحان بعدی دیگه. نمیشه که امتحان بعدی از امتحان قبلی آسان‌تر باشه. اینجاست که موضوع عاقبت به خیری مطرح میشه برای فرد یا برای جامعه. خب من یکی دو تا آیه و روایت برای شما بخونم، بحث امشب رو خدمتتون تقدیم بکنم. واقع بینانه نگاه بکنیم، ما در امتحانهای سختری قرار خواهیم گرفت. و شما اگر واقع بینانه نگاه بکنید میدونید که امتحانها سر نقطه ضعفهای آدمه، سر نقطه قوت خدا از آدم امتحان نمیگیره، دقیقا سر نقطه ضعف هاست. حالا تو خودتو بکش، بخوای بری یه همسری پیدا کنی که بالاخره خیلی مناسب باشه. مناسب باشه یعنی چی؟ یه بار به من بگید دیگه. به عنوان مثال داری میگیم همسر مناسب چه همسریه؟ از نظر شما چه همسریه؟ چی باشه مثلا؟ آدم خوبی باشه، آدم دینداری باشه، منو درک بکنه، همدیگر رو دوست داشته باشیم، نمیدونم. بگید دیگه، از این شعارا بدید دیگه، ابی نداره. آرزو بر جوانان عیب نیست. خب همسری که خدا میخواد چه جور همسریه؟ ممکنه همسری باشه که بخواد پدر تو در بیاره. مسئله اینه، اینو بپذیر. خدا چه همسری میخواد برای هر کسی؟ همسری که بتونه باهاش امتحانت کنه، باهاش رشدت بده دیگه. حالا پس بقیهش به عهده خدا بگذار دیگه. تو تلاش کن همسر خوبی انتخاب بکنی دیگه. هر مشکلی تو زندگیت پیش اومد، تقصیر انتخاب بعد تو نباشه. تو تلاش تو بکن. ولی اگه خدا بخواد یه همسری برات بندازه که بالاخره اذیتت بکنه، لحظه ازدواج دفعه عقلتو میبنده، بعدش عقلتو باز میکنه. به قول امام رضا علیه السلام، میگه من چرا ایشونو اصلا انتخاب کردم؟ برای اینکه خدا کارش رو پیش ببره. اگه تو خود همیشه چشمت باز باشه که، و خدا که حساب تو رو برسه. منتها خوبه شما پیام خدا رو از نوع امتحانش درک بکنید. وقت پیام خدا رو از نوع امتحانی که داره ازت میگیره درک بکنی، زندگی برات راحت تر میشه. ها، من این نقطه ضعف رو دارم، این نقطه ضعف من با این آدمه، کج سلیقه، خوب یا بد، باید برطرف بشه. شما فکر کردید همسر خوب آدم داشته باشه، خیلی خوب، مثل یک فرشته، مثل یک نمیدونم ملک باید باشه و اینا. خب این راحته. یه ذره ظلم بهش بکنی، خدا پدرتو در میاره تو همین دنیا. بابا یه کمی بد باش، مثل خودمون باش، ولمون کن تو رو خدا، کشتی ما رو از بس خوبی. به اینجا میرسی، فکر آسونه. خب پس ما باید ببینیم که خدا چه امتحانی میخواد از ما بگیره. این امتحان رو رد کنی، امتحان بعدی. اونه کی امتحان رو رد کنی؟ امتحان بعدی. یکی از رفقای ما در جوانی همسرش رو از دست داد. خیلی گفتن داره هلاک میشه. گفتم نکنه اینا خیلی با هم جور بودن. گفت آره عجیبم با هم جور بودن. گفتم خب دیگه وقتی دو نفر خیلی با هم جور باشن، گفت یکیشون از دنیا میره دیگه. گفت این چه حرفیه میزنی؟ گفتم حالا ما یه سری همجوری گفتیم، بدمون کن تو خودت، اصلا جدی نگیر. فرمود الهجران و عقوبت العشق، عقوبت عاشقی هجرانه. میخواستی اینقدر با هم جور نباشید. حالا این قانون نیست که من گفتم ها، نترسیدم جوری رنگا میبینم پریده تو جوانا. نه، حالا همجوری ما ایستی گفتیم. همه واقعیت ها هم نمیخواد حتما بدونی که بخوای تحمل کنی. ولی مسئله اینه که من و شما در یک سیر، در یک روند باید امتحان پس بدیم و کارمون سخت‌تر میشه. قدم اول اینه که خیال بافی رو برداریم بذاریم کنار. برای جامعهمون امتحانها سخت‌تر میشه. شما روندش رو از اول انقلاب نگاه کنید. انقلاب تا به پیروزی رسید دو تا مشکل داشت. میدونید نمالات شما طبیعتاً نمیدونید، سریال‌های دقیقی هم شاید ساخته نشده باشه که نشون بده. انقلابیون دور هم می‌نشستن دو تا مشکل داشتن. یک، ساواکی‌ها و اونهایی که امید داشتن بتونن این انقلاب رو زمین بزنن، کار خرابی می‌کردن این ور اون ور. مشکل بعدی کمونیستا بودن که گروه‌های تروریستی درست کرده بودن. از این سمت کشور تا شمال کشور تا آن سوی کشور شهرها رو می‌خواستن بگیرن و کشتار می‌کردن و سر می‌بریدن، جایزه می‌ذاشتن و تو شهرها همین دانشگاه تهران با جنگ مسلحانه ازشون گرفته شد. بعد از یک سال از پیروزی انقلاب با جنگ مسلحانه نمیدادن دانشگاه رو، اصلا دانشگاه مال ماست برید بیرون. خب الحمدلله با کمونیست‌ها درگیر شدن و ساواکی‌ها خیلی راحت بود، بحث کردن باهاشون خیلی راحت بود و محکوم کردنشون خیلی راحت بود. خیلی من یادمه چه التهابی داشتن نیروهای انقلابی، نمیدونستن که حالا چی در پیشه. حالا کار داری. یک کمی رفتیم جلو، مواجه شدیم با گروه‌های تروریستی که مسلمون بودن. حالا نهج البلاغه خونا اومدن آدم بکشن. شروع شد ترورها و درگیری‌ها. ما حدود 14,000 شهید ترور داریم. اکثر این 14,000 تا رو بچه مسلمان‌ها کشتن، نه کمونیستا. برخی از این برجسته ها رو مسلمان تراش کشتن، مثل شهید مطهری و گروه فرقان کش که قبلش سابقه طلبگی هم داشت طرف. آقا اینا رو چیکار کنیم؟ بسیج تشکیل شد، شهر امنیتش توسط مردم. واقعا ما فکر میکردیم این جریان تروریست های داخلی تموم بشه یه آسایشی مملکت خواهد داشت. درسته؟ درگیر شدیم با سیاسیونی که اونا رو چیکار کنیم؟ در حد رئیس جمهور از مثلا سازمان سیاه حقوق میگرفت. خدایا اینو چیکار کنیم؟ تظاهرات رئیس جمهور برام بنی صدر را مینداخت، چند ده هزار نفری، بلکه چند صد هزار نفری. بعد حزب اللهیا می‌خواستن مقابلش در بیان. حالا شما واقعا یادتون نیست این چیزا؟ خب خیلیتون هم مثلا به دنیا نیومده بودید. سیرتون بگم خیلی جالبه. تو این ماجرای فتنه 88 چند تا پرچم آتش زدن، چند تا گله تهران توهین کردن به امام حسین. آقا پیام ندادن، صحبتی نکردن. مردم ریختن تو خیابون، تمام کشور نهده شد. بنی صدریا کف و سود زدن روز عاشورا. امام خمینی سخنرانی کردن، دو نفر نیومدن بیرون تظاهرات کنن. نوار سخنرانی امام هست، نوار کف و سود اونا هست. همین تازه ما وضعمون چقدر بهتر شده از جهادی. ببینید چی بوده. آقا اونا رو اومدیم پشت سر بگذاریم، نگذاریم. درگیریات داشت، مسئله سیاسی حل میشد، مسئله ترور حل میشد، کم یا زیاد دیگه. حالا دیگه جمع و جور میکردن بچه ها که با این دوتا مشکل مواجه بشن. عراق حمله کرد جلال خاله. این دیگه از کجا پیدا شد؟ 200,000 شهید گذاشت رو کف مملکت. این چی کارش کنیم؟ بعد همینجور تحریم ها. حالا اون حمله کرده، ما رو تحریم میکردن، چرا جنگ رو ادامه میده؟ خب ما چی کار کنیم؟ این خونه ما اومده، ما باید چجوری جواب بدیم آخه؟ همینجور پیش رفته تا الان. ما میگفتیم فقط جنگ تموم بشه. الان بعضی ها حسرت دوران جنگ رو میخورن، میگن بابا اون زمان یه وحدت کلمه ای بود دیگه، این اختلاف ها و فریبکاری ها تو عرصه سیاسی نبود. من دیگه تحلیلم رو در ارتباط با بقیه صحنه ها ادامه نمیدم. ولی مثلا شما چه مشکلاتی داشتید؟ یه دورانی بود بعضی ها مشکلاتشون اینجوری بود تو نظام که ما باید غربی بشیم، باید غربی بیندیشیم. آقا تو این دوره چه درگیری های فکری ایجاد میشد؟ یعنی چه غربی بشیم؟ در حد سیاستمداران برجسته میگفتن اگر قرآن با آزادی مخالف باشه قرآن رو باید بذاریم کنار. این دیگه کیه؟ این چی کارش کنیم؟ هی بحث، گفتگو، آقا کتابی یا کار به توهین به شهدا و این حرفا میکشی. تو روزنامه ها میسن یه زمان شهدا و این حرفا گذشته جمع کنید، مردم الان حالشون به هم میخوره میگید شهدا. بابا به خدا اینجوری نیست، تو بی خود داری میگی جو میسازی، میخوای ازش چه استفاده ای بکنی؟ میگفتیم فقط اینا حل بشن تموم شده. آقا اینا حل شدن دیگه، این حرفا رو نمیزنن دیگه. هیچ ام قمری نمیگه ما باید مثل آمریکا بشیم. ام قمر که میدونید این چی؟ یعنی هیچ آدم مسن نادونی این حرف رو نمیزنه. آمریکا جاست که ما مثل او بشیم. رسما میگفتن آتا، مثلا 10 سال پیش رسما تو تریبونای رسمی گفته میشون الگوی ما اونجا باید باشه. بعد الان دیگه اینا رو نمیگن. خب الان اینا رو نمیگن، خوب شد دیگه. ما میگفتیم یه روزی بشه رسما کسی غرب زدگی اعلام نکنه، الان بدتر شده. الان دین رو دارن تحریف میکنن. اصلا امام حسین تو کربلا اینجوری، بابا دیگه امام حسین رو چرا تعریف میکنی؟ همون غرب زدگی بگی بهتره. خب و میریم که داشته باشیم صحنه های بعدی رو که طبیعتا یه جورایی سخت‌تر خواهد شد. درسته؟ حالا لطیفه های متناسب چنین بحثی هست، من دیگه ایام سوگواری اون لطیفه ها رو عرض نکنم. در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی امتحان ها روز به روز سخت‌تر میشه، مگر اینکه تو در جا بزنی. امتحان ها اون وقت سخت‌تر نمیشه، ولی زندگیت مشقت بارتر خواهد شد. اونم بده. جامعه ما هم الحمدلله رو به رشده. چرا؟ از نظر معرفتی و معنوی، چون مشکلاتش داره جدید میشه، مشکلاتش داره عوض میشه. بعضی از مشکلاتمون اگر تکراری هم هست مال بی عرضگی های ما و مسئولان ماست. یه خیلی زشته بعد از این همه سال مشکلات اقتصادی ما همجوری باقی مونده، مشکل بانک ها همینجور باقی مونده. معلوم میشه تو مملکت مرد پیدا نشده که این مشکل بانکداری و اقتصاد اسلامی رو در مقام نظر و عمل در حوزه و دانشگاه و در عرصه مدیریت اقتصادی حل کنه. همه رو با هم زدم که دیگه کسی ناراحت نشه. تک مضراب بعضی از علما یه ناراحتی ابراز میکنن که بابا این اصلا کارمندش بانکش هم لقمش حرام میشه. اینجوریه واقعا؟ باید همینجوری یه تیکه بندازه عالم برجسته؟ خب بیاد جمع کنید دیگه این بساطو دیگه. رباخاری مگه جنگ با رسول خدا؟ جنگ با خدا نیست. خب میریم جلوتر، با مشکلات جدیدتری مواجه خواهیم شد. من بحثم سر این موضوعات نیست. اگه بحث من سر امتحان بود و فرایند سخت شدن امتحان، خیلی باید تو این زمینه صحبت میکردیم. من بحثم سر کسانی است که استمرار نداره دینشون. چجوری هن؟ ایمان مستقر ندارن، ایمان مستودع دارن. میفرماید در آیه قرآن هو الذی انشأکم من نفس واحده، او کسی است که از یک جان شما را آفریده است. ولی با هم فرق میکنید. فمستقر و مستودع، گروهی از شما مستقر هستید، گروهی از شما مستودع. یعنی چی؟ قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، ما آیات رو به تفصیل برای کسی که بفهمه بیان کردیم. یعنی دیگه خودت مطلب رو بگیر. تو روایات هست، تو تفاسیر هست، مستقر و مستودع یعنی ایمان. بذارید یک روایت برای شما بخونم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان الله جبل النبیین علی نبوتهم فلا یرتدون ابدا، خدا پیامبران رو بر یه جوری آفریده اینا مرتد هیچ وقت نمیشن، و اوصیا رو هم همینطور، و جبل بعض المؤمنین علی ایمان فلا یرتدون ابدا. بعضی از مؤمنین رو هم بر ایمان خدا یه جوری استوار کرده اینا اصلا مرتد نمیشن قطعا. و من هم، ولی بعضی ها هستن من اعیر ایمان عاریتن، بعضی ها بهشون ایمان عاریتی داده شده، اینا ممکنه ایمانشون رو از دست بدن. آخر روایت می فرماید اینا برای اینکه ایمانشون رو از دست ندن، فاذا هو دعا و الح فی الدعاء مات علی ایمان. اینجور آدم ها اگر خیلی اصرار کنن در خونه خدا زجه بزنن ایمانشون حفظ میشه، و الا ایمان اینا حفظ نخواهد شد، دست از ایمان ور میدارن. اینا کسانی هستن که ایمانشون مستودعه، یعنی عاریتیه. روایات در این باب زیاد داریم. خب ما میخواستیم امشب یک کمی روانشناسی بکنیم، تحلیل کنیم، ببینیم کیا موقتاً ایمان میارن. دوستان من، ما جزو کسانی هستیم که موقتاً ایمان داریم یا مستقر ایمانمون، استمرار داریم در این مسیر یا یه روزی خراب میشیم؟ به خدا قسم اونایی که یه روزی خراب شدن هیچ کدوم مثل من فکر نمی کردن که یه روزی خراب بشه. شاید هم گاهی نگران می شدن یه روزی خراب نشن مثل من، بعد خراب شدن، من نمی دونم چی شد. بذارید یه روایت بخونم تا دوستان در این باره کمی دقت بفرمان. پیامبر گرامی اسلام می فرماد لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبه، دائما مؤمن از سوء عاقبت می ترسه. ولا یتیقن الوصول الى رضوان الله حتی یکون وقت و نزع روحه، یقین پیدا نمی کنه که من آخر سر میرم بهشت مگر هنگام جون دادنش و ظهور ملک الموت له، ملک الموت رو که ببینه اونجا آروم میگیره. در اولین روایتی که خوندم پرسیدن اینا طریق الراحه، فموت فی مخالفت الهوا. بعد گفتن کی به راحتی میرسیم، کی این درگیری تموم میشه؟ فموت عند اول یوم یسیر الی الجنه، وقتی رفتی بهشت راحتی اونجاست. ای پس تو دنیا چی؟ تو دنیا نداریم اینجوری تخت و تبارک خیالت راحت باشه، من عضو فلان گروه هم نداریم. ما باید یه جوری دینداری کنیم، بید اینا بگن بابا بازم خودمون راحتیم، اینا دیدی چقدر ناله میزنن، ای خدا ای خدا ما خراب نکنیم، شیطون بیشتر ما رو میگه، ما که دیگه سر و ته زندگیمون معلومه چیه دیگه، اونا بذار تو راحت تر باشن، تو باید ناراحت تر از اون باشی، تو باید به خودت نگران باشی. و هر مؤمنی نگران نباشه از عاقبت به خیری دوچار غرور کاذب طرفداری از حق میشه. طرفداری از حق هم غرور میاره، نکبت میاره برای آدم. یا من تهشو بگم دیگه، طرفداری از حق، طرفداری از ولایت ممکن آدم متکبر بکنه، عجب بیاره. بله دیگه چیکارش کنم، مگر اینکه نگران عاقبت به خیری باشی، اون وقت اون رو تو کم میکنه. با اینکه طرفداری میکنی از حق ولی قیافه نمیگیری برای کسی. باور کنید من میبینم کسانی که از نظر حزب اللهیگری، هیئتی، مسجدی بودن، قرآنی بودن، حرف ندارن، معرفت دینی، از نظر رفتار دینی صحیح، اخلاق، باور کنید حرف ندارن، ولی تکبر، تعفن در وجودشون ایجاد کرده. از اینکه برحقم، بله، خود اینجوری میگی من برحقم، نشون میگی محکم میگی، تو باید بگی حالا فعلا که ما، حالا انشالله خدا رحم کنه، چی بگم؟ یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل، کار خوب انجام میده در حالی که میترسه. وجلت یعنی لرز، لرز، لرز داره. وجلت قلوبهم یعنی دلش میلرزه. آدم خوبی که دلش نلرزه شاید خدایی نکرده، نعوذ بالله زبانم لال، دوچار غرور طرفداری از حق شده. این اصطلاح غرور طرفداری از حق و مرحوم شاه‌آبادی می فرمودن. یه وقت نزنید منو آقایی، این تو این گردی تو اینجوری، گفت بابا ولمون کن تو رو خدا دیگه، ما خودمون میدونیم دیگه چه خبر. بزرگمون اینو فرمودن، استاد حضرت امام اینو میفرمودن. خب ما حالا باید چیکار کنیم؟ چجوری میشه که آدم اولش خوبه بعدن خراب میشه؟ اینجوری ببین، حالا الان رسیدیم تازه به اصل بحث، یه جنبندی بکنم از این مقدمه، انشالله اصل بحث رو هم کوتاه به عرض خواهم رسون. جنبندی چی شد؟ ما باید واقع بین باشیم، خیال پرداز باشیم، هم در زندگی لطمه میخوریم هم در بندگی. خیال پرداز کیه؟ کسی که سختی های آینده دنیاشو نمیبینه، سختی های آینده بندگیشو نمیبینه. الان شما سینه زدی برای امام حسین، تو همین دنیا برای سینه زنید باید جواب بدی. آقا دیگه ما سینه میزنیم خوبه دیگه، جواب چی باید بدیم؟ آقا شما حال میکنی با امام حسین یا نه؟ بالاخره خوشحال هستی؟ عوارض جرأت کن بیاد تو که حالا عوارض چه؟ ما داریم خودمون رو میکشیم برای نکشتی که فعلا امام حسین زندت کرده، حالا یه روز تو این مسیر جون تو خواستن بگیرن چی؟ بله اینجوریه. هر کی از دینداری و معنویت لذت ببره عوارضشو بده بیا. بردی ماشاءالله نوشه جون کردی خوردی، حسابت هم تسویه کن، باید برسی پای دخل. مفتکی اینا خوشبختت کرده خدا و اولیاء خدا، حالا خرج کنی. امام حسین همین رو فرمود دیگه، به 700 نفر از صحابه و تابعین رو جمع کرد تو صحرای منا، بهشون فرمود که شما خیلی ماشاءالله از دین بهره بردید، آبرو حیثیت پیدا کردید، خب کی میخوای اینا رو خرج کنید؟ خرج کنید دیگه، جواب بدی تو همین دنیا. خیال تخت تبارک نداریم. خب از خیال بافی مقدمه بحث این بود که خیال بافی در بین بیرون واقع بین باشیم. واقع بینی به ما میگه هم در زندگی هم در بندگی سخت‌تر میشه کار. اگر اینجوریه پس ما باید نگران عاقبت به خیری بشیم. یه دعا میکنم از قرآن، این دعا رو تو قنوت نمازتون زیاد بخونید. زیاد که من میگم چون تو قرآن نوشته ها، من نمیخوام ذکر بگم یا برنامه ذکر بدم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. وهاب میدونی یعنی چی؟ یعنی اصلا حساب نکن من لایقش هستم یا نه، بده دیگه، همجوری بریز رو سرم، ازم سوال نکن حالا تو لایقش هستی، حالا ببینم مثلا تو چیکار کردی که من به تو لطف کنم. وهاب همجوری بی حساب بده، میخوای حساب کتاب بکنی من لایقش نیستم. لاز توزق قلوبنا بعد اذ هدیتنا، قلب ما رو خراب نکن بعد از اینکه هدایت کردی دیگه، ولمون نکن دیگه. خدا میفرمه اینو بگید. الان تو این دعا این بود که باید التماس بکنه. خب ما نگران عاقبت به خیری میشیم و آمادگی هم داریم برای سخت‌تر شدن. فواید این نگاه واقع بینانه 3 تاش بود دیشب عرض کردم. خب حالا میخوایم یک کمی موشکافی کنیم ببینیم که چی میشه که آدم استمرار نمیده حق رو. آقا این کسی که میخواد ادامه نده، خب چرا از اول ایمان آورده؟ به یه دلیل خوشش اومده از دین اومده، بعدن کم کم به دلایل دیگه بدش میاد از دین بر میگرده. حالا کی به چه دلیلی دینداری داره میکنه؟ اولین گام پداتون بشم، دلیل دینداریتون یه دونه نباشه. مثلا 100 تا باید دلیل داشته باشی برای دینداری، 100 تا. چون به یه دلیل، مثلا به دلیل عدالت از علی ابن ابی طالب خوشش اومده، به دلیل زهد از علی ابن ابی طالب خوشش اومده، همین بس دیگه، بیشتر از این نیست. به دلیل اخلاق و تواضع از امیرالمومنین خوشش اومده. خب کی میبره این؟ وقتی میبینه امیرالمومنین داره مسلمون میکشه،
آقا چنقدر آدم میکشی؟ بالاخره بیرحمیه.
چی شد؟ خب من که آدم کش نیستم که. بعد تو که داری میبینی فضا، به هر حال داری میکشی دیگه. تو اقید غیر منطقی نبودی؟
آقا من عاشق تو شدم.
ببین آقا، این که من دارم به شما میگم انشاءالله به زودی امتحانش اتفاق میفته. بعضی امام حسین دوست دارن به دلیل مظلومیت، بعد جلوی امام زمان وای میستن به دلیل اینکه میان این آقا دیگه مظلوم نیست. ببخشید شما به چه امامی علاقه دارید؟ میگه والا ما عادت کردیم اماما همیشه سر بالای نیزه باشه. خب حالا اگه یه امامی مقتدر بود چی؟ من نمیتونم باش کنار بیام. تو رو خودت کار نکرده بودی نه؟ بعضی ها امام حسین رو دوست دارن. چرا؟ چون امام حسین مظلومه. بعد میرسن به امام زمان مقتدر میبرن. روایتش هست، رسما تو روایت هست، میگن آقا این فرزند پیغمبر اصلا نیست، بیرحم نمیشه که. امام اینقدر بیرحم نمیشه که. میدونی تا حالا قصه های امام های مظلوم براش تعریف کردن؟ این هم هی به خاطر مظلومیت، هی فدای امام حسین شده رفته جلو. ای الهی فدای مظلومیتت بشه ای الهی. به یه دلیل دوست داره امامشو، بعد تا میبینه امامش مقتدره یه دفعه جا میخوره. به یه دلیل امام امیر المومنین رو دوست داشتن، اومدن در خونش، بعد به دلایل دیگه باش جنگیدن، میخواستن تیکه تیکه کنن آقا رو. خیلی عجیب نیست؟ پس روندش کاملا طبیعیه. آقا چرا اومدید سراغ علی ابن ابی طالب؟ چون علی اهل دنیا نیست، اهل فامیل بازی نیست، اهل آخرته. چون علی عدالت داره، باریکلا. یا علی ابن ابی طالب چون علی تواضع داره، سکوت میکنه. تو پرانتز بگم، خواهش میکنم به این دلایل سطحی کسی رو نپسندید. یه دفعه یه آدم بدی تواضع کرد، سکوت کرد، محبوبت شد. آقا این دلیله؟ تو به این دلیل آقا امیرالمومنین علاقه داری؟ مثال بزنم. حالا بذار اول بحث اینجا رو بگم.
به این دلیل که علی ابن ابی طالب اهل دنیا نیست، علاقه پیدا بهش کردن، اومدن جلو. بعد آقا فرمود من دستم بگیرم کارو، شما تحمل نمیتونید. گفتن نه آقا، خواهش میکنم مثلا این حرفا رو نزن. خیلی اصرار کردن، بعد دوباره خیلی بیشتر اصرار کردن، بعد که خیلی بیشتر تر اصرار کردن، آقا فرمود باشه، حالا من حقوق بیت المال رو مساوی میکنم بینتون. دفعه جا خوردن. آقا ما گفتیم حکومت قبلی داره فامیل بازی میکنه، دیگه نگفتیم همه رو با هم مساوی ببین. فامیلای امیرالمومنین اومدن اعتراض کردن. آقا فرمود حرفی داریم؟ ما این مقدار از عدالت تو رو میخواستیم که دزدی نکنیم، نه این مقدار از عدالت تو که در فیلمونه همه رو مساوی کردی. خب پس طبیعیه، درسته؟ به یه دلیل دوست دارن، به دلایل دیگه دوست ندارن. به اون دلیل هیجان زده میشن، میان جلو، به دلایل دیگه میبرن. راه چارش چیه؟ به یه دلیل امام تو دوست نداشته باش. زیارت جامعه زیاد بخون، دعای ندبه زیاد بخون. من یه جایی داشتم دعای ندبه رو شرح میدادم، کم کم احساس کردم مخاطبین من دارن ناراحت میشن، چون دعای ندبه اکثرش توش جنگه. یا ابن الحسن کجایی بیای بزنی یا بزنی یا بزن. داشت 7 تا 8 تا 9 تا انواع و اقسام زدنها و کیا رو بزنی و اینا داشت حس عرفانشون از بین میرفت. آقا به دعای ندبه یا بزن بزنه آقا. گفتم خب این تو دعا نوشته، من چی کار کنم؟ کم کم حسشون میپرید. اینا میخوان با امام زمان حال کنن، نمیخوان که با امام زمان کار کنن. آقا راستی شما به چه دلیلی دین رو دوست دارید؟ به چه دلیلی ائمه خدا رو دوست دارید؟ به همه دلایل دوست داشته باشید. دلایلتون رو زیاد کنید. زیارت جامعه درسنامه خوبیه. دلایل مختلف میاره اونجا طراحی میکنه. قشنگ بفهمی همه جوره. آقا من همه جوره قبولت دارم، به تیغم گر زند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. بعضیا به خاطر مظلومیت امیرالمومنین رو دوست داشتن. حالا اون تیکه‌ای که می‌خواستم توضیح بدم یکم خارج بحثه، ولی خیلی جالبه. ای خدای من، شاید حدود 10 سال من میخوام اینو یه جایی بگم، الانم جاش نیستا، یعنی بحث طراحی نکردم برای تبیین این موضوع، ولی دیگه پیش اومده یه کمی تناسب داره دیگه بگم، دیگه بذار بگم. امیرالمومنین محبوب شد، رفتن در خونش گفتن آقا بیا، بعدن مقابلش ایستادن. بله بله، آقا قبول نمی کرد اولش. قبول دارید؟ قبول نمی کرد؟ آقا تعارف داره؟ آقا تعارفی هم؟ آقا وظیفه شون نیست امامت بکنه؟ وظیفه شون هست یا نیست؟ خب مردم اومدن یا علی دیگه، الهی دورت بگردم. امیرالمومنین اینا آخه درست نیومدن. چرا درست نیومدن؟ آقا امیرالمومنین حاشیه نشین بوده چند سال، محبوب شده از نظر سیاسی. میدونید تو عرصه سیاست هر کی حاشیه نشین باشه یه مقدار محبوبیتش افزایش پیدا میکنه؟ حالا چه علی ابن ابی طالب باشه، چه ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری نفهم بیشعور ساده خائن. چطور ابو موسی اشعری رو امیرالمومنین عزل کرد، فرستادش کنار، این رفت حاشیه نشین شد، محبوب شد. همونایی که اومدن در خونه امیرالمومنین، همونا رفتن در خونه ابو موسی اشعری، ابو موسی اشعری رو اومدن تحمیل کردن به امیرالمومنین. آقا داره نگاه میکنه، شما هر کی بره کنار حاشیه بشینه محبوب میشه براتون؟ برای همین اومدید دور سراغ من؟ ابو موسی اشعری محبوب شد. ابو موسی اشعری چی داشت که محبوب بشه بین مردم؟ پول از پاروش بالا نمی رفت، از بیت المال غارت نکرده بود که کرده بود، قطار شطور اموالش رو حمل و نقل میکرد، از این شهر میخواست بره اون شهر. فقرا خیلی دوستش داشتن، مثلا چی کاره بود که فقرا دوستش داشته باشن؟ حاشیه نشینی سیاسی برای عوام علکی محبوبیت میاره. آقا امیرالمومنین هم همینجوری دوست داشتن، والا من چه میدونم، ولی میدونم که بعد از اینکه اومدن در خونش، بعد 3 تا جنگ بهش تحمیل کردن، لااقل 2 تاش از طرف کسانی بود که اومدن در خونش. آقا شما این به تناسب بود، به چه دلیلی امام حسین رو دوست داری؟ به خدا نگاهت میکنن. به چه دلیلی داری گریه میکنی برای حضرت زهرا؟ به چه دلیلی؟ ببخشید، به چند دلیلی؟ اصلا شما به چند دلیل علی ابن ابی طالب رو دوست داری؟ به چند دلیل؟ همشو بگو، و الا بعدن کم میاری. اگه فقط به دلیل مظلومیت باشه، مثلا من فکر میکنم ابن ملجم به دلیل مظلومیت امیرالمومنین دوست داشت، وقتی دید امیرالمومنین مقتدره برید. آقا چی میشه آدم هم مظلوم باشه هم مقتدر؟ مقتدر بودن تو نمیپسندم، از چشمم افتاد. خیلی ساده است، معادله زیاد پیچیده ای نیست. این یه دلیل عدم استمرار دیگه. باید جمع کنیم بحثو. دلیل دوم عدم استمرار چیه؟ طرف اولش که وارد دین میشه زیادی هیجان زده میشه. آقا زیادی هیجان زده نشد رو خدا. نه من دیگه اصلا عاشق اهل بیتم، من دیگه دارم خودمو میکشم. حال خودتو نکش تو رو خدا. من دیگه اصلا این دین نمیدونی، کشته منو این دین، نکشدت چه خبره. حالا بعضی وقتا اولیاء خدا تعدیل میکردن آدم ها رو،
دیدن طرف یه جوری اومده، میدونی خیلی هیجان زده که بشه بیاد، همشو نمیبینه، آخرشو نمیبینه، سختیاشو نمیبینه، بعد میبره بعدن دیگه. میدونید رفقا اگه کسی خیلی هیجان زده اومد سراغ دین، ما نباید خوشحال بشیم، باید کمی تعدیلش کنیم. میدونستید اینو تا حالا یا نه؟ بگید آره یا نه، بگید بکنیم باید تعدیلش کنیم. تا آقا اومده داره میکشه خودشو، آقا بذار بیاد، الحمدلله دیگه ما شبیت سینه میزنیم میریم، این تا صبح ادامه میده، از صبح دوباره میاد میزنه تا ما شب برسیم. آقا بشود تو رو خدا صبر کن، نزن اینقدر، یه کمی به کارهای دیگه هم برس، نمیخواد حالا شلوغش نکن. پیامبر گرامی اسلام کارش این بود به بعضی از جوونا بگه بابا شلوغش نکن، بابا صبر کن، بابا چه خبرته، تعدیلشون کنه. یه نفر اومد مسلمون بشه، رسول خدا نگاهش کرد، خب حتما لازمش بوده دیگه، فرمود برای چی میخوای مسلمون؟ گفت دیگه میخوام مسلمون بشم، من قبول کردم شما رو. پیامبر گرامی اسلام از سختی های بعدش فرمود، فرمود من دستور بدم حاضری پدرتو بکشی؟ گفت نه. بابا خب پس تو صبر کن که برو فکراتو بکن، چون ممکنه من این دستور رو بدم. خب چرا بابامو بکشم؟ حالا من دیگه یه کمی دارم پیازداغشو زیاد میکنم، یه کلمه بهش فرمود حاضری باباتو بکشی؟ خب نه، چرا بابامو بکشم؟ بابا نمیتونی که، ما مسلمون میخوایم باید تسلیم محض باشه. یه تلخی به کامش بچشون، شاید رفت دیگه نیومد، رفت و فکراشو کرد و ترساشو ریخت و یه کمی منطقی نگاه کرد و خب آخه اگه رسول خدا دستور بده حتما یه حکمتی داره و اینا و اینا و اینا. اومد این دفعه فکر میکنم یه مقدار آرومتر، گفت رسول ولی من میخوام مسلمون بشم. فرمود حاضری باباتو بکشی؟ گفت آره، خوب از شما بگی میکشم. آقا فرمود خب شهادت اینو تو بگو. مسلمون شد. بعد فرمود اسلام هیچ وقت نمیگه کسی باباشو بکشه. من اینو گفتم که تو با میکمی منطق و عمیق و اینا بیای، باید شدت تسلیم بودن خودتو نشون بدی، هیجان زده نشی، رفیق نشی. کم نبوده از این موارد که رسول خدا اونا رو تعدیل میکرد. یکی از نکات خیلی جالب اینه، مهمترین عنصر تعدیل کننده مسلمان‌ها که دیگه زیاد هیجان زده نشن، شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. یه تعادل ایجاد میکرد، همچین میزد گردن سران کفرو، این مسلمان های کمی تعدیل میشدن. میدونید در قرآن هم نگاه بکنید خوف و شوق با همه. در یک روایتی هست خیلی جالبه، میفرماد قرآن ظاهرش تلخه، باطنش شیرینه، جونم به قرآن، نمیذاره کسی هیجان زده بشه. اگه مثل ترانه های عاشقی بود و مثل اشعار حافظ بود، همه با کله رفته بودیم الان تو قرآن، تا گردنمون سفر رو سوراخ کرده بودیم رفته بودیم تو، بعد یکی یکی خراب می شدیم. از اول زیاد جذب قرآن نمی شیم، قبول داریم؟ بله بگید دیگه، همینجوری کلن دیگه بله بگید دیگه. از اول زیاد دادم، اهل بیت فرمودن شما یک کمی قرآن بخون ببین حالتو میگیره، قرآن تعدیلت میکنه، میگه یواش بیا، آروم بیا، آروم بیا، همیشه بیا، درست بیا، محکم بیا، جوگیر نشو، خواهش میکنن. اوه انقدر بودن اول انقلاب جوگیر شده بودن برای انقلاب و نظام و اینا، بعد دیگه کم کم تعدیل شدن. اینم مسئله بعدیست. پس دو دلیل داره که بعضی ها استمرار پیدا نمی کنه دینداریشون. یک، به همه دلائل دین رو نپذیرفتن، به برخی از دلائل دین رو پذیرفتن، این تیکش رو میپذیرن، اون تیکش رو نشون میدی، میگه آقا من نمیخوام، پس میزنه. خواهش میکنم به همه دلائل دینداری بکنید. این خودش یه ده شب منبر میخواست، بحث میخواست. یعنی چی ما به همه دلائل دینداری کنیم؟ یه وقتی باید با هم بشینیم بگیم دین چه تیپهایی رو جذب میکنه و دین کاملش آدمهای جامع رو جذب میکنه، کامل دین
آدم‌های جامعه رو جذب می‌کنه. ولی برخی از قسمت‌های دین، برخی مثلا عرفانش آدم‌های صوفی مسلک رو جذب می‌کنه، اخلاقش آدم‌های اخلاقی رو جذب می‌کنه، درسته؟ نمیدونم هر قسمتی دین، عدالتش و مسائل اجتماعیش آدم‌های خیلی جامعه‌گرا رو جذب می‌کنه. اتفاقا اینا بعد از این مدتی هم هر کدومشون می‌برن. اخلاقیه به خاطر اخلاق جلو علی ابن ابی طالب وای میسه می‌خواد آقا رو بکشه. عدالت‌گرایه به خاطر عدالت یه روزی جلو امیرالمومنین وای میسه می‌خواد آقا رو بکشه. عرفان مسلکه به خاطر عرفانش جلو امیرالمومنین وای میسه می‌خواد آقا رو بکشه. به خاطر عرفانا انشالله این سرفصل شد. ما این جلسه ازش حرف نزدیم. به دلایل مختلف باید ابعاد مختلف دین رو دید. به خدا خیانته اگر ما تو مدرسه، دبیرستان، راهنمایی دین رو جامع آموزش ندیم. جامع آموزش بدیم. رسما بعضی از من انتقاد میکنن، میگن چرا بعضی از حرفای رو بالای منبر از دین میزنیم؟ به خدا میگم بابا به خدا اینا تو قرآن نوشتین اینجوری. میگم نباید آدم بگه. چرا نگه؟ الکی کسی رو جذب کنیم؟ من قبول دارم بعضی از حرفا رو نباید زد. من نمیگم همه حرفا رو آدم بزنه، خب بعضی ظرفیت ندارن. ولی دیگه نه اینکه دیگه قایم بکنیم بعضی از حرفای ضروری که همه باید بدونن. مثلا یه آیه از قرآن من میخونم، یه قطعه ایشو میخونم، همه بقیهش رو بخونید. ادعونی، با هم بخونید مشکل نداره. ادعونی بقیه آیه، ببین این قسمت رو همه بلدن، بقیهشو من میخونم الان براتون. بقیهشو نمیخونن براتون. میگه ببین این زده میشه، نگو حالا. حالا الان نگفتیم، چند سال گذشت، حالا الان دیگه بگو دیگه. بقیه آیه، نه آیه بعد، بقیه همین آیه میفرماد ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. کسانی که تکبر کنن، دعا نکنن، من اونها رو با خاری به جهنم میبرم. بقیه رو همینجوری مثل آدم جهنم میبرم. آقا خیلی تون بود. خب اینش هم داشته باش پیش اون یکی. اون قسمت اون یکی نگیم بی احترامی بشه به قسمتی از آیه کریم. اینجوری باشه دعا خوندن یه جورایی لازمه. لازمه دیگه. ما فکر کنیم عشق و حاله. خب شما اشتباه کردی. برای همین آدم نمیشه دیگه. ببین کنه عشق و حاله، میگه حالا باشه بعدن. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. همه جاشو بگو. یکی از دلایل این که آدم ها استمرار ندارن، به یکی دو دلیل با دین عاشق میشن و آشنا میشن، بعد به دلایل دیگه میبرن. خب یه دیگه دلیلش اینه که زیادی موقع آشنایی با دین هیجان زده میشن، بعد که هیجان زده شدن بعدن میبرن. اوه ما اینقدر دیدیم میومدن جبهه، حالا نمیگم خیلی زیاد بودن ولی بودن دیگه، عادی شده بود برای بچه ها. میومدن جبهه با چه احساساتی، اصلا پیازداغ و سالاد و نون اضافی و اینا همه چی تو عبادات، اصلا یه تیپ کامل، مفاتیح این جیب، قرآن این جیب، و داشت به کوب می اومد. بوی عملیات همون شب اولش به مشام می رسید، می گفت من چجوری باید برم عقب؟ برای چی بری عقب؟ و می رفت و دیگه نمی اومد. من یکی می شناختم آخرش دست خودشو برید، نمیدونم فکر کنم، چون آخر اونجوری یه گوشه دست مجروبشه ما خیلی کم داریم. بعد از 30 سال یه کسی توی اداره کارش گیر کرده بود به این بنده خدا، من تصادفاً بدبختانه خبردار شدم. این نون جبهش رو خورده بود و اونجا قرار گرفته بود تو اون موقعیت و اینا، بعد اونجا رسما از این رشوه خواسته بود کارش رو را بندازه. حالا من میدونستم دیگه این قصه خب سابقه داره دیگه. اون روز رفت دیگه بر نگشت. اون روز کی بود؟ عملیات بیت المقدس. او 6 سال بعد دیگه باید میومد گاهی اگه دلش میخواست. نه دیدید خب ترکش خب ضرر داره، نظر پزشکا دیدید همه گفتن اصلا بزنه میزنه قطع نخاع میکنه آدم مریض، بره جایی که ترکش بخوره، میره میوه میخوره، میره غذا میخوره.
هیجان زده میشن اول میان، لذا دین نمیذاره کسی هیجان زده بشه. دیدی همین قرآن، الهی فدای قرآن بشن، دیدی نمیذاره، نگر میداره، میگه بایسته بایسته. خب دلایل دیگه، وقت خیلی کمه من میخوام بگم. بعضیا هستن به همه دلایل دینداری میکنن، هیجان زده هم نشدن، منطقی اومدن جلو، ولی چه اتفاقی براشون میفته؟ مغرور میشن. اینم که قسمت اول بحثمون بهش اشاره کردیم، غرور طرفداری از حق خیلی ها رو بیچاره میکنه. غرور طرفداری از حق. انشالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده که بتونیم دوچار غرور طرفداری از حق نشیم. در نهج البلاغه امیرالمومنین یه جمله ای دارن، به شما هدیه کنم، از حضرت زهرا سلام الله علیها امشب خیلی بخواید. راستی برای عاقبت به خیری بحث کردیم، یکی از دعاهایی که اهل بیت عرفا صاحب دلها گفتن برای این دعا به ویژه برید در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، دعا برای عاقبت به خیریه. اینو مادر خیلی خوب تعمیم میکنه. امیرالمومنین میفرماید العمل العمل، عمل کنید عمل کنید، ثم النهایه النهایه، سپس عملتون رو به نتیجه برسونید، به نهایت، به هدف برسونید. والاستقامه والاستقامه، استقامت کنید. ثم الصبر الصبر، سپس صبر کنید صبر کنید. والورق والورق، پرهیز کنید به شدت از خراب کردن. ان لکم نهایتا فانتهوا الی نهایتکم. این طرز موعظه کردن امیرالمومنین، ببینید تصاعدی همینجوری پله به پله میره بالا. من امشب از اول شب تا الان مقدار تلخ حرف زدم، امکاناتی هم هست تو این وسط، آسودگی هم هست که روز به روز بهتر بشه. بله، تو یه بار رفتی در خونه اهل بیت، گریه کردی برای ابو عبدالله الحسین، حالا اهل بیت یه جورایی میخوان دست تو رو بگیرن، ول میکنن. که شما همین که رفتی در خونه مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها، 12 امام دنبالتن، میگن این اون روزی که مادر ما بین در و دیوار ناله زد، این اومد با احترام تو کوچه بنی هاشم سر به دیوار گذاشت، گفت مادر کاش من بودم. یه جورایی میخوان جواب بدن. امشب رفتی شام غریبان فاطمه که کسی تو خانه فاطمه زهرا نبود. این هم امکاناته، این امکانات رو ازش نگذرید و بخواید، بخواید ازش. مادر من نمیتونم خودم رو جمع بکنم، شما که میتونیم. امشب هر کی در خانه مادر رو بزنه، سه امام میان دمه در رو باز میکنه. سه امام هنگام شهادت امیرالمومنین در خانه امیرالمومنین رو بزنی، دو امام میاد در خانهش در رو به روی شما باز خواهد کرد. امشب سه امام میان. خیلی خانه عجیبیه امشب خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. میدونی چرا تو دلت افتاده امشب بلندشی بیای؟ چرا نرفتی دنبال استراحت؟ به خدا اهل این خانه امشب انقدر دلشون گرفته است، انقدر دلشون گرفته است. در روایتی هست فاطمه زهرا نور وجود مقدسش روزی 3 مرتبه بر اهل خانه طلوع میکرد، یعنی یه حس معنوی خوب روزی 3 مرتبه از فاطمه زهرا همه دریافت میکردن. چی بگی آدم؟ ما که نمیفهمیم چی میشه. اگر فاطمه زهرا یه مادر معمولی بود، یک مادر 18 ساله از خانه بره، بچه‌هاش طاقت دارن راحت برخورد کنن. اگه بچه پیغمبر نبود، یعنی بچه ها باید باور کنن؟ چجوری باید باور کنن؟ ما تو غمهاشون اومدیم، یا امیرالمومنین ما تو غم شما اومدیم. ما رو شب اول قبل تنها نذار. رفقا بحث عاقبت به خیری و شب اول قبر رو جدی گرفتید یا نه؟
تیر خلاص رو بزنیم تو بحث. امروز غروب بود، عصر بود، کی بود، لحظه های آخر دیگه، هر کی هر چی میخواد فکر کنه فکر کنه، تا خونه میری فکر کن، تا فردا فکر کن، تا فاطمی سال بعد فکر کن. من نمیدونم چه خبره عالم برزخ، همچی که آدم از این دنیا پاشو میذاره اونور، نمیدونم چه خبره که فاطمه زهرا یه دفعه صدا زد علی جان امشب منو به خاک سپردی ول نکنی بریا، بشین یه کمی برام قرآن بخون، من عرض ندارم با عالم خاک. چه خبره اونجا؟ کی برای ما قرآن بخونه؟ میگن مثل امروز غروبی، اون لحظه های آخر وقتی امیرالمومنین اومد با فاطمهش خداحافظی بکنه، فاطمه چشم باز نمی کرد، صدا زد فاطمه من علیم، فاطمه چشم باز کرد. میگن اصلا فاطمه زهرا رفته بود برگشت، هرچی صدا زد یا بنت رسول الله جواب نمیداد، تا صدا زد من علیم. الهی فدای صدای غمگین و دل شکستت علی، برگشت چشم باز کرد. میدونید اولین جمله‌ای که به علی ابن ابی طالب وقتی نگاه کرد چی گفت؟ نمیدونم تو چهره علی چی دید، یه دفعه صدا زد علی گریه کن، گریه کن برای من، وب کلل یتام، برای یتیمام گریه کن، چون میدونه فاطمه تو این لحظه های آخر هست میتونه با نوازش علی رو وادار به گریه بکنه. علی بعد از فاطمه تنها خواهد شد، دق خواهد کرد، سر به چاه خواهد گذاشت. علی لعنت الله.